اون یه حواسش سفت تا صد حواسش باشه به اینکه تیم حریف آنالیز کنه، نه اینکه بیادشونه برگه تعویض پر کنه. ببین فوتبالی ها میفهمن من چی دارم میگم. متاسفانه بعضی از این دوستانمون که اتفاقا ادعای فوتبالی بودن هم دارن، خودشون رو زدن به کوچه علی چهر، یه طرف دیگر رو نگاه میکنن. متاسفانه
شما خودت رو نیمکت نشستی به عنوان مدیر رسانه، شرایط بازی رو میدونی، میدونی که یک مربی در جریان بازی چه تمرکزی باید داشته باشه. الان کادر فنی ما به همین دلایلی که تو گفتی، ما سرپرست نداریم، تیم رسانه رو نیمکت نداریم، این تمرکز رو نداره. من میدونم چه ناراحتم. ببین اگر فلان گزارشگری که حالا مشکل شخصی داره انتقاد کنه یا فلان کارشناس، آدم میگه خب اشکالی نداره، ولی مربی ایرانی تن به این بازی میده. آقا مگه شما خودتون نمیگفتید که تو سر ما نزنید، مربی خارجی رو جلو معلم نکنید؟ خب الان یه ایرانی رو این نیمکت نشسته، شما که باید از همه خوشحالتر باشید. خب اگر امیر قلعه‌نویی نتیجه بگیره، بعد امیر قلعه‌نویی این سیستم میاد دوباره دنبال سرمربی ایرانی.
بله.
اگر قلعه‌نویی نتیجه نگیره که باز دوباره ساندویچ ها و ویچ ها و نمیدونم پرتغالیا و نمیدونم، معذرت میخوام این حرفو میذارم، شالاتانا میان دوباره. خب شما که الان باید بیشتر از ماها خوشحال باشید. مگه میشه شما منتظرید یه مربی ایرانی بخوره زمین؟ خب 100 سال دیگه نوبت به شما نمیرسه.
بله.
اگر تیم، اگر این کادر فنی ایرانی نتیجه نگیره، ببینید من کی به شما گفتم مربی ایرانی دوباره باید تا سالهای سال پشت گوششو ببینه، نیمکت تیم ملی رو ببینه.
دقیقاً.
آقایون تن به یه بازی مسخره میدن، میرن تو زمین آدم‌های بازی میکنن که اصلاً دنبال موفقیت تیم ملی نیستن. من یه تو یکی از این پلتفرم‌ها یه برنامه‌ای دیدم، امیر حسین به حدی از مساوی بلژیک ناراحت بودن که مجری برنامه داشت میگفت چرا این تعویضو کرد، چرا فلان بازیکنو بازی داد، این باید مؤاخذه بشه بابت. یعنی من یه لحظه فکر کردم که این پلتفرم رو من اشتباه دارم می‌بینم، این پلتفرم مال بلژیکه، مال ایران نیست. مگه میشه آقا؟ من نمیفهمم. من اصلا درک نمی کنم. ببین شما میدونی من در تمام سالها مخالف و منتقد کیروش بودم.
بله.
ولی موقع بازی تیم ملی من همیشه از کیروش دفاع کردم، چون سرمربی تیم ملی ایران بود، اصلا مسئله شخصی نیست. بابا این تیم ملی کشورمونه، این نتایج در کارنامه ایران ثبت میشه. هنوز که هنوز ما بابت 6 گلی که از انگلیس خوردیم سرمون پایینه. بعد آقای کیروش رفته قبل بازی غنا بهش میگن تو کنفرانس سوال میکنن می کدوم 6 گل، از چی صحبت میکنی؟
بله.
من یادم نیست
آقا، من یادم از دایره بازیای انجام داده خودش گذاشته بیرون این بازی.
بله من یادمه آقا کیروش، اگه شما یادت نیست من یادمه. بعد خنده داره مساوی که غنا جلو انگلیس گرفته که البته کار بسیار با ارزشی بوده ستایش میشه در ایران، مساوی که ما از بلژیک گرفتیم و در نیمه اول به بلژیک حتی گل هم زدیم و قبل اون کنانی هم میتونست گل بزنه، یعنی موقعیت های گلمون در زمانی که دو تیم 11 به 11 بودن از بلژیک ما موقعیت بیشتری داشتیم. حالا همینو مقایسه کنید با موقعیت های غنا جلو انگلیس. همون آقایونی که دارن تیم ملی ما رو بابت 0-0 با بلژیک سرزنش میکنن، دارن آقای کیروش و تیم غنا رو ستایش میکنن. مگه میشه آقا؟ مگه من نمیدونم این چشی، این چه شقی از ایرانی بودنه که باعث میشه اگر شما با یک شخص مشکل داشته باشی بیایی به خاطر اون شخص کشور خودت و تیم ملی خود و وطن خود رو بزنی؟
دقیقاً.
اصلا یه مثالی ببین، شما با برادرت توی خونه خودت مشکل داری، اگه برادرت تو خیابون درگیر بشه که شما نمیری پشت غریبه وایسی برادرت رو بزنی یا تحت دعا کنی برادرت کتک بخوره؟
بله.
مشکلت مال با آقا ما هممون ایرانی. مگه میشه شما بریم مثلا سرمربی تیم ملی مسخره میکنی، بازیکن تیم ملی مسخره میکنی؟ نمیدونم اصلا نمیفهمم.
دقیقاً. و چیزی که برای من
کنه بهمون دیگه با این دوستان،
آره واقعا خدا عاقبت ما رو با این
آقایون
به خیر بگذرونه،
همه ما رو از داشتن دشمن بی‌نیاز کردن.
آره واقعا آدم دوتا دوست، دوتا هموطن این شکلی داشته باشه، احتیاج به هیچ دشمن خارجی واقعا نداره.
کاملا بی‌نیازیم از دشمن،
واقعا بی‌نیاز از دشمن خارجی داشتن. و اینکه آدم هر چقدرم در تایید صحبتات میخوام بگم هر چقدرم مشکل داشته باشه، مسئله داشته باشه، آقا شما با شخص آقای امیر قلندایی مشکل داشتید، مسئله داشتید، هر چی که بوده من اصلا کاری ندارم قبلا چه اتفاقاتی افتاده، هر موردی هم که بینتون بوده، الان ما وسط جام جهانی هستیم، الان وسط تو کوران این رقابت ها قرار گرفتیم، خیلی زشته که آدم بخواد بیاد وسط یه همچین تورنمنتی حساب کتاب های شخصیشو در واقع اینجا در واقع صفر کنه، و این به نظر من نکته بسیار زشت ماجراست. حالا خدا به حال همونطوری گفتی ایشالله به خیر بگذرونه، فردا ایشالله به امید خدا بتونیم که نتیجه خوب جمع نس بگیریم،
صبحمون با یک نتیجه دلشاد شروع کنیم.
این پیشبینی رو از همه گفتم بهتی، تو هم پیشبینی تو اتفاقا بد نیست بگی برای بازی فردا، از مردم خواستیم بگم
ما اگر نیوزلند و بلژیک رو هم مثلا مساوی کنن 1-1، حتی ما با مساوی تیم دوم گروه میشیم، یعنی ما با مساوی با مصر در
مشروط بر اینکه اونا
بلژیک با هم مساوی کنن،
بله،
ما تیم دوم گروه میشیم، یعنی حتی مساوی میتونه ما رو به عنوان تیم دوم از این گروه ببره،
بله،
بالا سه مساوی،
بله،
و این خودش کمک میکنه. ما البته بازم میگم
یه چشمون هم باید به اون بازی باشه،
آره، دیگه نتایج قبل از خودمون هم باید ببینیم، ولی بهترین چیز اینه که ما ریسک نکنیم دیگه. من تصورم اینه، حالا شاید یه مقدار یعنی نمیتونم پیش بینی کنم نتیجه رو، به جای اینکه پیش بینی کنم آرزومو میگم، آرزو میکنم که تیم ملی این بازی رو مثلا 2-1 ببره.
ببین اصلا دور از دسترس نیست برامون، یعنی فوتبال رو میگم، بحث تیم ملی خودمون رو بخوام ارق و تعصبی بهش نگاه کنم و اینا اصلا نمیگم، من دارم معادله فوتبالیشو براتون مثال، یعنی هر اتفاقی ممکنه بیاد تو فوتبال، 7.32 متر دروازه است یه توپ گرد.
آقا دیشب دیدیم دیگه، شما فکر میکردید که آلمان ببازه؟ شما فکر میکردید که این اتفاق بیفته برای آلمان؟ ولی اتفاق افتاد دیگه. ما برگردیم به حرفی که خدا بیامرزه آقای ویچ میزد، میگو ما 100 بار که با آلمان بازی کنیم 99 بارش رو میبازیم، ولی یه باری که میبریم باید تو جام جهانی باشه. حالا اون اتفاقه رو دیشب دیدیم دیگه، اون نتیجه، حالا جای ما یه تیم دیگه بود رقم خورد،
بله،
حالا ولی میتونه همونجوری که تو گفتی، این دیگه خاصیت فوتباله دیگه، هر اتفاقی میتونه بیفته. من فقط امیدوارم اتفاقی که صبح فردا به وقت ایران میفته به نفع ایران باشه و برای اولین بار از گروه خودمون صعود کنیم. از همین الان هم به دوستانی که میخوان انتقاد کنن بگم که از همین الان آمادن که بگن اگر تیم ملی برسه به مرحله بعد، تازه رسیده به 32 تیم. بله. خب اگر اینجوری باشه، ببخشید آقای کارلوس کیروش هنوز با ایران در جام جهانی شرکت نکرده، چون زمانی که تیم ملی با آقای حشمت مهاجرانی رفت جام جهانی 16 تیم بودن.
درسته.
آقای کیروش هیچ وقت با ایران به جام 16 تیم نرسید.
دقیقاً.
اگر بخوایم این مقایسه های خنده‌دار رو انجام بدیم، از این در قضیه بوس شما هیچ وقت در جام جهانی شرکت نکرده. درسته. چون در جام جهانی 32 تیمی بوده و از گروه خودش هیچ وقت صعود نکرده.
درسته. بسیار خیلی متشکرم ازت مهدی و جبری عزیز، روزنامه‌نگار و فوتبال نویس قدیمی مطبوعات کشورمون، برات آرزوی موفقیت میکنم. ایشالله که فردا صبح ساعت 8:30 صبح وقتی که مردم به قول حالا خیلی ها که میشینن بازی تماشا میکنن، حالا اونایی هم که احیانا به هر دلیلی فرصت نمیکنن، چشمو که باز میکنن یه خبر خوب ببینن جلو چشمشون و روزشون به قول معروف ساخته بشه دیگه، ایشالله به امید خدا.
خدا از
ذهنت بشه، توکل خدا. مهدی جان خیلی ازت ممنونم،
خدا نگهدار،
قربونت برم، خدا نگهدارت بشه.
از طبقه متوسط و اشراف تحصیل کرده ای که عاشق تنیسن بگذریم، ورزش شماره یک اکوادور که تنیس رو پشت سر میذاره مثل هر کشور آمریکای جنوبی دیگه ای، فوتباله. فوتبالی که لازم نیست ثروتمند باشی تا بتونی اون رو به عنوان یک بازیکن یا تماشاگر دنبال کنی. فوتبالی که تو دل کوچه محله ها هم با یک توپ معمولی و هر دروازه ای، اهم از توری و سنگچین، میتونه نیاز بچه ها و نوجوان های اکوادوری رو اقنا کنه. نگاه مردم این سرزمین رنگین با غذاها و سنت های متنوعشون به فوتبال درست مثل اسم و رسم این کشور عمیق و ریشه داره. اکوادور واژه‌ای در زبان اسپانیایی به معنی خط استواست و به موقعیت جغرافیایی کشور اشاره داره. کشوری که این خط فرضی دقیقاً از بین اون عبور می‌کنه و خلق و خوی مردم فوتبال دوستش رو درست مثل آب و هوا گرم و پرشور کرده. سال 1830 نام جمهوری اکوادور به عنوان یک اسم بی‌طرف انتخاب شد تا هویت ملی جدیدی شکل بگیره، هویتی که نه بر یک شهر خاص بلکه بر یک ویژگی مشترک جغرافیایی استوار باشه و بتونه تنوع داخلی کشور رو در قالبی واحد کنار هم نگه داره، موضوعی که البته هیچ وقت مانع درگیری‌ها و تنش سیاسی در این کشور نشد. گواه اون یکی از شناخته شده ترین آیین‌هاست در 6 روز ابتدایی ژانویه که در شهر بلارو آغاز میشه، جایی که هزاران نفر با ماسک‌های دست‌ساز و ترسناک از شیاطین سفالی و کاغذی به خیابون‌ها میان و در قالب جمعیت‌های عظیم به رقص و پایکوبی می‌پردازند. این آیین که ریشه‌های اون به نوعی اعتراض طنزآمیز علیه استعمارگران اسپانیایی و طبقات فئودال برمی‌گرده، امروز به یکی از نمادهای فرهنگی و مردمی اکوادور تبدیل شده. از نظر تاریخی، اکوادور قدرت سنتی در آمریکای جنوبی نبوده، اما سال‌های زیادی برای رقابت با همسایه‌های مثل برزیل و آرژانتین تلاش کرده. رقابتی که مستقیماً در دل فوتبال این کشور رخنه کرده و به مستطیل سبز کشیده شده. پیشرفت واقعی اکوادوری ها از آغاز قرن 21 آغاز شد، زمانی که تیم ملی اولین حضورش در جام جهانی را در سال 2002 تجربه کرد و از اون زمان به بعد این تیم به لطف سبک بازی سریع، فیزیکی و سازمانیافتش به نیروی تبدیل شده که باید روی اون حساب کرد. تیم ملی اکوادور همیشه به خاطر سرسختیش در زمین خونگی که در ارتفاعات بالا قرار داره شناخته شده. اما نسل فعلی توانایی بالایی در رقابت با تیم‌های بزرگ در هر جا و در هر میدانی رو ثابت کردن. اکوادور در مجموع 4 دوره به جام جهانی رسیده، اما فقط توی جام جهانی 2006 بود که موفق شد از گروه خودش صعود کنه. توی 2022 به نزدیکی این مرحله رسیدن، اما با وجود شروع خوبی که جلوی میزبان داشتن، با توجه به تساوی مقابل هلند نتونستن سنگال رو شکست بدن تا کارشون در اون دوره به 4 امتیاز ختم بشه. اونها تنها تیمی هستن که توی دیدار افتتاحیه تونستن میزبان رو شکست بدن، اما با این حال حسرت صعود به دلشون مونده و این بار بالاخره تونستن مقابل اشک‌ها و لبخندهای شکوهمند ده‌ها هزار تماشاگرشون که به لطف اونها پرتماشاگرترین بازی جام رو هم رقم زدن، شگفتی ساز بشن و با شکست آلمان مدعی قهرمانی به عنوان تیم سوم به مرحله بعد فکر کنن. اکوادوری‌هایی که مثل هر لاتین تبار دیگه‌ای در قاره آمریکای جنوبی تمام دار و ندارشون رو برای یک لحظه شادی فوتبالی میدن، بالاخره بعد از 20 سال دوباره به رویاشون رسیدن، تا این هم پایانی باشه بر تمام نرسیدن‌های این تیم شایسته و محترم.
تمام ماجرا، تمام معجزه اتفاق افتاد. اکوادور به کاچسه تا یک قدمی مرگ رفت ولی احیا شد و به جام برگشت. اکوادوری که حقش نبود هست بشه. اگر دو بازی قبلی این تیم رو دیده باشید متوجهید که چی دارم میگم. اکوادور باید تو جام باقی بود.
خب عصر شما بخیر باشه. تا امیر حسینم بیاد و صحبت بکنیم با هم دیگه، گفتم یه چند تا خبر بگم. یه حاشیه بامزه برای لباس داور بازی آلمان و اکوادور، شبکه‌های اجتماعی رو حسابی سرگرم کرده و مردم دارن اونجا صحبت میکنن با هم دیگه تو شبکه‌های اجتماعی، اینکه این لباس خانم پنسو خیلی شبیه لباس دوم تیم ملی آلمان بود. یه خود دقت میکردین چون هر دوتا هم آره یه برند بود، بعد به خاطر همین خیلی جالب شده بود که داور نمید لباس بازیکنهای تیمها رو بپوشه. البته داوری منصفانه ای هم داشته، حالا نمیشه راجبش صحبت کردین. ساحل آج برای اولین بار به دور حذفی رسیده، 2-0 مقابل کوراساو برنده شد و یک حاشیه جالب هم اینجا برای در واقع کشور درست کرد و خیلی ها اونجا دارن راجع به این مسابقه صحبت میکنن و جشن میگیرن و اینا. البته یه مقداری هم این باستیان شواینشتایگر توی گفته هاش به عنوان مفسر ورزشی یه مقداری بهشون پریده و الفاظ خوبی رو هم به کار نبرده راجع به ساحل آجیا، یه مقداری ناراحتشون کرده. یه این هوادارهای فیک قطر هم دقیقا با این عبارت گفتن، هوادار جعلی و فیک قطر هم اینجا
از بازیکن به هوادار رسیدن.
آره هزار تا هوادار رو فرستادن اونجا با سفر و اقامت رای رایگان و بسته های هواداری و اینا، در حالی که خیلی هاشون اصلا سر از فوتبال در نمیارن. یکی هم پیدا کردن که زیر تیشرت طرفداری قطر پیراهن برزیل پوشیده بود، یعنی سری میخواسته جرمی دوکو هم که برگشت اردوی بلژیک و الان آماده است که بازی کنه، اما گفتن 90 دقیقه‌ای نیست. توی اخبارم اومده بود که این گروه جی تبدیل به، یعنی گروهی که ما توش هستیم، تبدیل شده به اتاق فرار. همه شانس دارن فردا بامداد و میتونن که صعود بکنن. حتی مصر ممکنه تا قبل از بازی با ایران، با توجه به شرایطی که تو شش بازی امشب و بامداد فردا رقم میخوره، صعودش قطعی بشه به مرحله بعدی. یه نکته هم اینجا لوتار ماتئوسه که اعتراض خیلی شدیدی کرده به یولیان ناگلزمن، خبرش اومده الان. که گفته که بازیکنان در سطح کلاس جهانی رو آقای ناگلزمن داره در پست‌های اشتباهی ازشون استفاده میکنه. و اینم در نوع خودش به هر حال جالبه. ناگلزمن خیلی فشار روشه و خیلی هم انتقاد کردن بزرگان فوتبال آلمان ازش، با توجه به سن و سالی هم که داره براشون مقبول نیست. یه مربی 38 ساله هدایت تیم ملی آلمان رو به عهده گرفته، خیلی مغروره و به هر حال حرفم گوش نمیکنه دیگه. یه خبر دیگه من بگم راجع به اینکه اینم جدید اومد، برزیلیا علاوه رغم اینکه بازی خودشون رو مقابل اسکاتلند با 3 گل به پیروزی رسوندن، اما یه شکایت نامه رسمی رو تنظیم کردن از داور مسابقه به خاطر گلی که وینیسیوس جونیور زد و داور اون رو نپذیرفت. و سزار آرتور و راموس داور مکزیکی حالا باید پاسخ خوب بشه به نامه‌ای که در واقع نوشتن برزیلیا به فیفا شکایت کردن. گفتن آقا حداقل این باشه که این داور دیگه تا آخر عمر هیچ بازی برزیل رو سوت نزنه. اینقدر دستش عصبانی هم با اینکه بازی رو 3-0 بردن دیگه.
بسیار عالی. خب عرض کنم که دوستمون آقا رضا اکبری از تهران گفتن 3-2 بازی رو می‌بریم ان شاءالله به امید خدا. آقای خانی از مشهد گفتن با تیم با گل مهدی قائدی تیم ملی فوتبالمون 1-0 بازی رو از مصر خواهد برد. عرضم به خدمت شما با سلام و احترام زمین تشکر زمان برنامه در ارتباط نشیب بازی ایران و بلژیک، باید به این مورد توجه کنیم که بلژیک تو این دوره جام جهانی بدون کورتوا و دکو از تیم‌های درجه آسیا هم ضعیف‌تر هست. و علیرضا خان ریاضی از اهواز این رو برای ما فرستادند، با سلام انشاءالله برد تیم ملی رو برابر مصر جشن میگیریم. انرژی مثبت به همراه خواهد داشت. آقای کریم کشاورزی از خرامه فارس این پیام رو برای ما فرستادند. آقای اوجبری که حالا متقاعد شد ارتباطش، گفتن به خاطر مخالفت با کیروش از بازی‌هایی مثل برد مقابل مراکش اینها رو شما نادیده میگیرین و مظلوم نمایی هم نکنین. کیروش بنده خدا این همه سال رفته، شما ولکن نیستید، اصلا برنامه‌تون بذارین آنتی کیروش. 937-47-43 هم این پیام رو برای ما فرستادن، اسمشون هم نگفتن که از کجا این پیام رو فرستادن. سلام، ایران 2-1 مصر رو میبره، مهدی طارمی هر دو گل رو خواهد زد. آقای حسن دهخانیان از مرودش برای ما این پیام رو ارسال کردن. و دیگه همینطوری پیام‌های مختلفی که دوستان زحمت کشن نقاط مختلف ایران برای ما ارسال میکنن. سلام، خدا رو شکر به بلژیک نباختیم، اما از لحاظ بدنی مقابل مصر کم میاریم، با اگر و اما به دور بعد بریم. خانم مریه چراغی از قم پیام رو همون فرستادن. به حال 3-4-0-8-2-1 برای پیام کم خدمتونه. نتیجه بازی ایران و مصر رو فردا چطور میبینید و فهم میکنید که چه اتفاقی و گل زمان ما چه کسانی خواهند بود؟ اما یه مقداری از فضای جام جهانی فاصله بگیریم. این روزها چند تا اتفاق مختلف در فوتبال داخلیمون داره میفته که یکی از مهمترین های اون برمیگرده به اتفاقات حاشیه‌ای باشگاه ریشه‌دار و قدیمی و پرطرفدار صنعت نفت آبادان که الان شرایطش به یه گونه‌ای هست که در واقع میتونه سهمیه پلی‌آف رو به دست بیاره و حالا به عنوان شاید اول دوم سر جای خودش، به حال فوتبال مشخص نیست، ولی به عنوان تیم سوم در واقع این موقعیت رو داره که به همراه تیم سایپا بتونه یه همچین شرایطی رو برای پلی‌آف دست بیاره. اما تغییرات روی نیمکت و کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن آقای سیروس پور موسوی باعث شد یه مقدار اتفاقات خاصی توی مجموعه وجود بیاد. برای اینکه دوستان در جریان قرار بگیرن که اوضاع چگونه است در آبادان و وضعیت صنعت نفت چه صورتی هست و شرایط حاشیه‌ای روزهای باشگاه صنعت نفت چه شکلی و شمایلی هست. ارتباطتون با آقای مهندس موسوی برقرار هست، مدیر عامل محترم باشگاه صنعت نفت آبادان. آقای مهندس موسوی عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه و ایام رو تسلیت میگم خدمتتون.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. منم عرض تسلیت دارم به مناسبت ماه محرم و با شورای حسینی. آرزوی موفقیت میکنم برای تیم ملی کشورمون. فردا صبح انشالله که با یک برد شیرین بتونیم به مرحله بعد صعود بکنیم، در خدمت شما هستم
انشالله با امید خدای بزرگ. آقای مهندس موسوی، تیم چه خبر؟ چی شد یه دفعه تصمیم گرفتید که تغییرات روی نیمکت رو اعمال بکنید؟ اونم در این چی مقطع حساسی؟ داستان چیه؟
خدمتتون توضیح میدم. خب همونطوری که اطلاع دارید، بعد از اینکه به هر حال با کشورهای فراوان بحث پلی‌آف پیش اومد و به هر حال تصمیم فدراسیون که بسیار تصمیم مناسبی هم بود با توجه به اینکه به هر حال تیم لیگ برتری نتایج مثبتی رو در انتهای جدول نداشتن، واقعیتش این بود که به هر حال این کار نیاز بود که یه رقابتی ایجاد بشه که حق کسی ضایع نشه.
بله.
و این کار خوب رو انجام داد. به هر حال ما با توجه به اینکه توی نیم فصل اول ابتداءً نتایج خوبی رو کسب نکردیم که آقای شجاعی از تیم به هر حال جدا شد، جناب آقای پور موسوی جا داره که همینجا واقعا از ایشون هم تشکر فراوان بکنم. زحمات بسیار بسیار زیادی کشیدن تیم رو از مرحله بحران به هر حال بیرون آوردن. ما نتایج بسیار بسیار مثبتی رو به دست آوردیم. متاسفانه جنگ صهیونی آمریکایی که پیش اومد، ما برای نیم فصل دوم من فکر میکنم دو تا بازی هم که کرده بودیم، حالا جدای بازی با شناور، ما نتایج خوبی حتی مقابل تیم نساجی مازندران که الان به عنوان تیم قهرمان میتونه باشه، ما نساجی رو بردیم. ولی خب متاسفانه جنگ پیش اومد، بچه ها از تمرینات به دور شدن و به هر حال تا اینکه جنگ پایان پیدا کرد یا حالا آتش بس بود، ما مسابقات و تمریناتمون رو شروع کردیم. ولی من فکر میکنم تأثیر بعدش رو متاسفانه گذاشت. تیم از اون حالت منسجم و تاکتیکی و آمادگی که داشت خارج شد. به هر حال اطلاع دارید، به هر حال توی نیم فصل دوم ما نتایج خوبی رو کسب نکردیم یا نتایجمون یک درمیون بود. با توجه به اینکه خودمون رو برای پلی آف آماده می‌کردیم، به هر حال 4 تا مسابقه باقی مونده بود. ما یه جلسه گذاشتیم هیئت مدیره که به هر حال کمک بکنیم به کادر و به هر حال تیم که اگر مشکل چیزی وجود داره بشینیم هم فکری بکنیم که این ضعف رو برطرف بکنیم و هیئت مدیره بتونه تمام کمکش رو انجام بده. زمینه که خودتون میدونید در تمام فصل هیئت مدیره و تمام به هر حال مدیر عامل محترم شرکت پالایش نفت آبادان جناب عظیم فرد تو تمامی موارد کمک کردن که به هر حال تیم بتونه هیچ گونه مشکلی نداشته باشه. متاسفانه جلسه ای که گذاشتیم، حالا به هر دلیلی، حالا بعدن خود آقا سید شاید دلیلش رو بگه، ولی چون آقا سید تو جلسه حضور پیدا نکردن و ما شرایطمون هم شرایط بسیار خاصی هستش، واقعیت امر این باعث شد که قطع همکاری بشه و جناب آقای خلیفه که به هر حال خودشون هم از پایه‌ها و تیمای مختلفی رو حتی در کنار تیم صنعت نفت به عنوان مربی هم بودن، برای 4 تا بازی با توجه به این که ما الان نمیتونستیم فرد دیگه ای را که 4 تا بازی مونده انتخاب بکنیم و بریم و زمانش هم نبود، چون ما مسابقمون فرداست و واقعا زمان هم نداشتیم، بهترین گزینه رو هیئت مدیره جناب آقای خلیفه تشخیص دادن و ایشون در حال حاضر برای این چند تا بازی به عنوان سرمربی تیم نفت انتخاب شدن.
انشالله. آقای مهندس موسوی عزیز، الان با توجه به این که بازیکن‌ها یه استوری حمایتی از آقای پور موسوی گذاشتن، فکر میکنید که ارتباطشون با آقای خلیفه به چه صورتی خواهد بود؟ این حرف شنوی و اینها فکر میکنید که در باشت تیم وجود خواهد؟
خدمتون عرض میکنم. ببینید، من خودم همراه تیم هستم، الان ما بندر عباس هستیم. خب ببینید، بازیکنان و حتی کادر برای شهر آبادان و برای مؤسسه کار میکنن و حتی یه روزی موسوی هم که نباشدش، مدیر عامل دیگه هم که باشدش، کادر و اعضای تیم برای اون تیم و برای اون شهر. شما وقتی توی رادیو تلویزیون زحمت میکشید و کار میکنید مسلما تابع شخص خاصی نیستید، تابع سیستم خودتون هستید.
بله.
و بازیکنهای ما هم همیشه این رو نشون دادن. مطمئن باشید با بازی فردا، شما مطمئن باشید این موردی که گفتید به عین مشاهده خواهید کرد. ضمن این که تمام زحمات آقای پور موسوی رو هم بازیکنها ببینید، به هر حال وقتی سرمربی وجود داره دوست دارن که اگر ایراد یا چیزی هم وجود داشته بازیکنها از دید خودشون به هر حال بررسی میکنن و دوست دارن به هر حال اون با اون سرمربی که کار کردن وجود داشته باشه. ولی عملا فوتبال حرفه این رو ثابت کرده و میگه که شما هر سرمربی و هر کادر جدیدی که میاد برای شما باید توی با اون کادر کار بکنید و تمام تلاشتون رو بکنید که در وهله اول خودشون موفق باشن، چون به هر حال وقتی کسی بازیکنی بازی میکنه مسلما دوست نداره که از فوتبال بزنه و اینکه خودش رو کم رنگ نشون بده.
درسته آقای موسوی، اگر که در پایان فصل در واقع سمت نفت نتونه که از این مرحله بالا بره یا حالا به پلی آف برسه یا کلن در واقع صعود کرده باشه، نگران نیستین حاشیه های زیادی به وجود بیاد برای تیم و برای اون ایام فکرشو کردین چجوری این مسائل مدیریت بشه؟
ببینید همینجا جا داره، من اصلا خودم رو نمیگنم، جا داره که از همه دوستان و عزیزانی که تلاش کردن که پلی آفی که به هر حال وجود نداشت به وجود بیاد، جا داره از فدراسیون فوتبال ایران واقعا جای تقدیر تشکر داره که من فکر میکنم باعث شد که رقابت در فوتبال ایران بیشتر پررنگ بشه.
دقیقاً.
و این جای تقدیر تشکر داره. ببینید ما میتونستیم حتی تیم اول باشیم با خود آقا سید، میتونستیم تیم اول باشه، ولی با توجه به اینکه توی این فصل دوم به هر حال ما اون نتایج رو به دست نیاوردیم، عملا کسی نمیتونه بگه برای پلی آفی که فکر میکنم به هر حال ما هم یکی از کسانی بودیم جز 7-8 تیمی که نامه زدن به فدراسیون، ما هم جز کسانی بودیم که دوست داشتیم این پلی آف برگزار بشه. من فکر نمیکنم، شما فرض کنید اصلا پلی آف نبود، بعد وقت کسی میتونه بگه که چه اتفاقی میفته یا چه ما دوم میشیم یا نمیشیم.
اینجا اصلا فوتبال قابل پیشبینی نیست جناب
باریکلا. پس من این رو میخوام خدمت رو عرض کنم، ما چه در بحث این که پیگیری کردیم که پلی آف باشه و همین که تا انتهای کار مطمئن باشه تمام تلاشمون رو، اگر تغییراتی حاصل دادیم به جهت همین موضوع هستش که حضرت عالی میفرمایید، ما چجوری میتونیم بگیم که اگر آقا سید میبودن و پلی آف نمیرفتیم اون موقع چه تنشی وجود داشت؟ ببینید فوتبال به هر حال مشکلات خاص خودش رو داره، توی لحظه ها باید تصمیم رو گرفت، به هر حال شوکی باید به تیم وارد میشد، تمام این موارد باعث
بله.
ما همه این کارا رو کردیم که بتونیم به پلی آف برسیم.
نه زمانش یه ذره آقای موسوی، اگر حالا مثلا میشد زودتر این کار انجام داد که نوبت آخرا نخوره دیگه، این زمان حساس.
ببینید من اسکای میکنم این رو میگم، شما در نظر بگیرید که با توجه به روندی که وجود داشت، من نمیخوام زحمات آقای سید را زیر سوال ببرم، ولی حالا شاید واقعا میگم من آقای سید ارادت خاص خدمتشون دارم، بازم میگم از زحماتشون تقدیر تشکر میکنم، اصلا هیچ مسئله هم بین ما نیست، ولی با توجه به نتایجی که پیش میومد، حالا یا یه بازی مساوی میکردیم یا بازی های خانگی که به هر حال باخت میآوردیم، من فکر میکنم اگر این روند به این صورت ادامه پیدا کرد شاید این کاری که ما انجام دادیم من فکر میکنم تأثیرش بیشتر باشه. انشالله آخر فصل بیاری خدا بتونیم رو سفید باشیم
انشالله. و نکته آخری هم خدمتون بپرسم و وقت شما رو زیاد نگیرم، توی شهر آبادان و حالا بعضا توی محافل فوتبالی یه شایعه‌ای در مورد این موضوع وجود داره که میگن مدیران باشگاه نفت خودشون هم خیلی بیمیل نیستن که این تیم تو لیگ یک باقی بمونه به خاطر مسائل مالی و الزاماتی که در واقع شرکت ملی نفت ایران داره که حالا فوتبال حرفه‌ای رو یه مقداری مشکل برای پرداختیاش وجود داره ولی توی لیگ یک این مشکل رو نداره، اینجا بودنش تو لیگ یک براشون راحت‌تر هست، حالا در واقع خود مجموعه بیمیل نیستن که لیگ یک باقی بمونن. اینم توضیح می‌فرمایید در موردش؟
آقای مهندس من این رو کاملا تکذیب میکنم. میدونید چرا؟ اگر اون مدیر مربوطه همچی چیزی رو دوست داشته باشه، آیا بازیکن همچی چیزی رو دوست داره؟ آیا بازیکن دوست داره تو لیگ یک بمونه؟ مثلا میگم با 4 میلیارد بازی کنه، وقتی بره تو لیگ برتر با 15 میلیارد یا تیمای دیگه بیان سراغش؟
همینطوره.
به نظر من اصلا این خبر بسیار کذبی هستش و هیچ کسی دوست نداره توی زندگیش، توی کارش و توی بازی کردنش پیشرفت نداشته باشه. همه دوست دارن. ما الان تیم ملیمون شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد